پایان بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. ممنون و متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. ازتون میخوام که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یک از برنامه های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه 162 همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در بخش های مختلف برنامه سازی حتما از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. ضمن خداحافظی از حضور همه شما عزیزان و اعلام ساعت 22 دعوت میکنم با برنامه زنده حجره همراه باشید. موضوع این برنامه خام فروشی یا فراوری مواد معدنی.
حجره
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل هر سه شنبه با برنامه حجره در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع این برنامه خام فروشی یا فراوری مواد معدنی هست. امشب در خدمت آقای مهندس بیژن پناهی زاده، معاون خانه صنعت و معدن هستیم. آقای مهندس سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت عزیزتالی، شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی رادیو گفتگو.
همینطور در خدمت آقای مهندس مهرداد شکوهی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن و از اعضای اتاق بازرگانی هستیم. آقای مهندس خوش آمدید.
من هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت عزیزتالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و مهمانان گرامی.
متشکرم. همینطور در خدمت آقای دکتر سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان هستیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. مهمان دیگر امشبمون آقای مهندس حسن حسین قلی، رئیس و دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سرب و روی هست. آقای مهندس شب بخیر، خوش آمدید.
شب شما بخیر. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و مهمان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. تکمیل زنجیره ارزش و کامل کردن زنجیره تولید مواد از مواد اولیه تا کالاهای ساخته شده یکی از اصولی هست که عموماً به عنوان یک اصل بدیهی در اقتصاد در نظر گرفته میشه. به چند دلیل. اول اینکه وقتی زنجیره ارزش تکمیل میشه، ما حد اکثر ارزش افزوده رو توی اون صنایع خواهیم داشت و همینطور هر چقدر که در زنجیره ارزش از بالا به پایین حرکت میکنیم، میزان اشتغال توی اون بخش بیشتر خواهد شد. ما در بخش نفت که یکی از مهمترین بخش‌های کشورمون هست با همین موضوع مواجه هستیم، چنان که هر چقدر که به سمت پایین زنجیره ارزش در این حوزه از جمله صنایع پایین دستی پتروشیمی مثلا وارد میشیم، میزان سرمایه گذاری برای توسعه صنعت و اشتغال کاهش پیدا میکنه و برعکس ارزش افزوده و میزان اشتغال بالا میره. در صنایع معدنی هم تا حدودی به همین شکل هست. امشب میخواییم در مورد این موضوع بحث بکنیم که چرا زنجیره ارزش صنایع معدنی توی ایران تکمیل نمیشه و همواره با عدم برنامه ریزی دقیق در این موضوع مواجه هستیم. آقای مهندس پناهی زاده، سوال اول رو میخوام از خدمت شما بپرسم و با همین مضمون، توسعه زنجیره ارزش در صنایع معدنی ما متوقف چه عاملیه؟ چی میشه که ما در این حد با تکمیل نشدن زنجیره ارزش در این صنعت مواجه هستیم و این تمایل به خام فروشی و صادر کردن مواد خام تو این زمینه توی بخش معدن ما از کجا میاد؟
خب خدمت هستالی و شنوندگان عزیز عرض کنم که کشور ما به لحاظ پتانسیل بسیار خوبی که در حوزه معدن داره، خب وجود مواد معدنی زیاد که تو کشور هست، هم از نظر حجم از نظر نوعشون یکی از کشورهایی هست که به حال داره رتبه جهانی هستیم. خب ما باید در این بخش دو تا موضوع رو ما باید بیشتر بپردازیم و فکر میکنم که بشکافیم. یه بار این موضوع خام فروشی رو و یا موضوع فراوری رو به منظور ایجاد ارزش افزوده. خب باید یه تعریفی ما ابتداءن از خام فروشی داشته باشیم. خام فروشی اصلا چی هست؟ آیا اینی که به حال بعضیا فکر میکنن که میانو و به راحتی میشه یک معدنی رو به راحتی بیان استخراج کنن و هم کنن و این میشه خام فروشی و اینا، این دید خیلی ابتدایی به قضیه، ولی میبینیم که نه، توی بحث استخراج خودش مقولات زیادی داره. اینکه نوع استخراج چی باشه، نوع اصلا مواد معدنی چی باشه، کجا استخراج کنه، با چه ماشینالاتی استخراج بشه، چه کارهایی در حین استخراج انجام بشه، مثلا سنگ تزیینی باید برش داده بشه به هر سنگ. و این نمونه، من سنگ تزیینی رو گفتم، میخوام به شما بگم که توی بحث مواد معدنی ما باید یه تفکیک قائل بشیم بین مواد معدنی فلزی و غیر فلزی که تو کشور ما وجود داره. خب سنگ آهن و به حال مس و روی و مواد معدنی و فلزی، اینها استخراج خاص خودشون دارن، سختی های خاص خودشون دارن، اما از اون طرف میبینیم که مواد معدنی غیر فلزی هم اینها هم سختی خاص خودشون دارن. یک تعریف من میخوام به شما بگم، یک تعریف مشخصی از خام فروشی وجود نداره. یعنی من دوستانی که صحبت کردم و یه ممنوعیت های ایجاد کردن، یه محدودیت ها رو برای بحث یا بحث خام فروشی مطرح کردن چند سال در کشور، نیومدن بشکافن قضیه رو که حالا این تعریف چی هست. مثلا سنگ تزیینی که من مثال دادم، خب سنگ میاد، سنگ کپ میاد استخراج میشه و برش داده میشه و صادر میکنن. اکثر کشورها اولا برای حملش به صرفه است که کپ باشه، دوما نوع ماشینالاتی که ما داریم تو این کشور با ماشینالات بروز دنیا، تکنولوژی روزانه متفاوته. حتی وقتی برش زده میشه، این موادی که به اینها میزنن برای جلا باز فرق میکنه. یعنی نمیان سنگ برش زده ما رو بخرن، هم از نظر هزینه های هم از نوع برشی که میخوان، هم از اون که به حال اون کارهایی که پرداختی که روش انجام میشه. این حالا به طور مثال
به طور مشخص میبینیم که خیلی از این محصولات، همین در مورد همین بحث سنگ های تزیینی، خیلی از کشورها محصول نهایی رو صادر میکنن به کشورهای دیگه و با فواصل طولانی.
ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم.
این بحثش متفاوته.
بله، اگر ما بیایم زیر ساختار رو آماده بکنیم برای این کار. ببین موضوعی که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، یکی بحث ماشینالاته. خب تو بحث معدن، البته نیروی انسانی، ماشینالات و ماشینالات استخراج و بعد هم که میشه ماشینالات فراوری یا کارخانجات فراوری. حالا ما رو بحث فراوریش داریم اینجا کار میکنیم. حالا مشکلاتی نمیخوام دیگه الان اشاره کنم، تو بحث اگه اشاره شد به استخراج می‌رسیم. اما موضوع ماشینالات فراوری اون جوری که باید و شاید در کشور ما طی چند سال گذشته پرداخته نشد. یک سری ماشینالاتی که ما وارد کردن در دهه ابتدای دهه 70 با برها ارز دولتی دادن، یه سری ماشینالات دیگه توی چند سال گذشته اینها وارد شده. اما اگر میخوایم مثل دنیا ما بیایم رقابت کنیم و به این حرف واقعا برسیم، به این نکته مهم که ما میخوایم معدن رو جایگزین نفت کنیم، این که تو حرف که نمیشه تو شعار. خب دلیل چیه اجرا نشد؟ 10 سال این شعار داده شد رو زمین مونده. دلیلش اینه که ما نیومدیم اون زیر ساختار آماده، ما نیومدیم به معدن کارمون دسترسی بدیم، به تکنولوژی روز، ماشینالات روز نیومدیم ارز در اختیارش قرار بدیم. طی این سال حالا تحریم نبود، میتونستیم ماشینالات که وارد کنیم
$700 میلیارد دلار درآمدای افسانه‌ای نفت رو ما سال‌ها پیش داشتیم، لااقل 5 میلیارد دلارش رو می‌آوردیم ماشین‌آلات روز تکنولوژی روز فراوری میاریم، 10 میلیارد دلارش رو میآوردیم میدادیم.
این لازم نبود که خود بخش خصوصی وارد بشه این کار رو انجام بده.
بخش خصوصی تا ببین توانش چقده، یه موقع است فقط میگه و راهی جز گفتن نداره و انتقال نداره، یه موقع است پول پیش کسی دیگه است و سیاستات پیش دیگه است. حالا من تو بحث میرسم به این نکته که اصلا اصل اساس مشکل بخش معدن دخالت های دولت نظام این نظام حاکم بر بخش معدن و سیاست هایی که حاکمه، اینها همه باعث شده بخش معدن حتی توی این 4-5 سال گذشته بیشتر به سمت دولتی بره تا به سمت خصوصی، علی‌رغم این شعارهایی که داده شد. خب این کار
یعنی چی به سمت دولتی؟
ببینید فکر معادن دولتی، شرکت های دولتی، اینها
خصوصی،
آره اینها باید برن بالاخره خصوصی بشن. دلیل نداره. خیلی جالبه که بهترین معدن ها، بهترین پهنه ها، بهترین ماشین‌آلات روز دنیا اونها دسترسی دارن، میارن چون پول دارن به هر قیمتی میارن و حساب کتابی هم نیست، حالا نمیدونیم چه جوریه، ولی بخش معدن هم نمیتونه اصلا با اینا رقابت، بخش خصوصی نمیتونه رقابت کنه با اینا. اینها میان هر کاری که میخوان، هر جوری، هر امتیازی هم میگیرن، بدون اینکه دولتی هستن. اینی که میان فضا رو، عرصه رو تنگ کردن بر بخش خصوصی. الان شما ببینید تعداد پهنه‌هایی که شرکت‌های دولتی گرفتن، خود اصلا شرکت ایمیدرو که زیر مجموعه وزارتخونه است، این قرار مگه نشد که خصوصی بشه؟ بخش ما برون سپاری کنیم، سیاست های اصل 44 مگه نبوده؟ چون هی عریضه طویل میکنیم. اگر بخوام از این دست شده کنیم، اینا بحث های زیادی چندی روز طول میکشه، اما اصلا دور میمونه. اما میخوام به شما بگم که دوستان عزیزمون استفاده کنن از صحبت هاشون، اینه که ما خیلی دوست داریم بخش معدن کشور، بخش خصوصی که بیاد فراوری انجام بده روی مواد معدنی و ارزش افزوده ایجاد بکنه و صادر کنه و ارز رو بیاره در کشور، اما به شرطی و شروطها. این زیر ساختا و این به هر حال چیزایی که احتیاج داره، ماشینالاتی که احتیاج داره در اختیارش باشه. ما هر آن نمیتونیم پول حواله بکنیم که بتونیم بریم اون ور چهار تا فیلتر برای لودرمون برداریم بیاریم، نمیتونیم دو تا زنجیر برای بولوزرمون بیاریم، چون اون الان ما انتظار داریم فقط در شعار بگیم بله ما خامفروشی اینها. خب چه کردیم برای جلوگیری خامفروشی؟ بجز محدودیتی که ایجاد شده، الان محدودیتی که روی چیزای ایجاد کردیم، خصوصا صنعت سنگ تزیینی مون مدار مثلا، بازارامون از دست دادیم تو 5 سال گذشته. دنیا ترکیه جای بازارای ما رو گرفته. خب این خوب بوده تو دنیا. من میخوام به شما این نکته رو بدم، بحثو فعلا تموم کنم خدمتتون. اصلا در دنیا اومدن سنگ تزیینی رو اصلا دارن حذف میکنن از ساختمان به علت سنگینی بودنش و به علت اینکه به حال تکنولوژی های جدید ارزان‌تر الان از مواد پلیمری استفاده میکنن، بهترین نوع سنگ و به هر رنگی به هر شکلی دارن مواد جدید پلیم. حالا ما اینجا میلیاردها تن ما سنگ تزیینی که پتانسیلمونه، این پتانسیل ماست. حالا اینه هی محافظت کنیم، هی میگیم این خام فروشی. خب ما الان بازارمون دیگه چند سال دیگه دست میاد بگی کسی استفاده نمیکنه با این عنوانی که خام فروشی. ما اومدیم با این اهرم بعضی، من معتقدم دارن با این کاراشون کمک نه به بخش خصوصی، هیچی به دولت هم کمک نمی کنن، به نظام هم کمک، به کشور هم کمک، خودشون شدن یک قسمتی از سازمان خزانداری امریکا که اینا میاد شناسایی کنه کجا تحریم کنه، میاد اون مبادیو. یکیش ما این دوستانی داریم تو همین کشور دارن همین کوچکترین مبادی که ما میتونیم ارزان وارد کشور کنیم، همین هم دارن مسدود میکنن، حالا خواسته یا نخواسته، و به هر حال من اعتقاد دارم که ناخواسته است، ولی بالاخره امیدواریم که تا اینجایی که این ضرر رو زدن به بخش معدن بیاد جبران کنن و این مشکلات رو حل کنن.
متشکرم. آقای دکتر رفقه، آقای پناهی معتقد بودن که بالاخره بخش خصوصی توان محدودی داره و امکان این کار رو نداره. حالا در مورد این میشه بحث کرد، منتها یک بحث مهم دیگه وجود داره، اون هم سیاست گذاری در بخش حکمرانی ماست. آیا اصلا توی بخش حکمرانی ما سیاست گذاری های مشخص مدون و قابل اتکایی برای ایجاد ارزش افزوده حد اکثری از صنایع معدنی ما وجود داشته، وجود داره؟ و اگه وجود نداره، باید این سیاست گذاری باید واجد چه شاخص هایی باشه؟
خیلی متشکرم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من یک مقدمه عرض بکنم، ابتدا البته عذرخواهی بکنم بابت صدای سرما خوردم. ببینید هر کتاب توسعه‌ای رو باز بکنید، یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده این است که صادراتشون متکی به مواد خام و مواد معدنی است. این یک نکته. نکته دیگه این که ما قبل از انقلاب تا زمان انقلاب و تا بعد از انقلاب یک شعار خیلی مهم می دادیم. می گفتیم رژیم گذشته کشور رو وابسته کرده به نفت خام، ارزش افزوده و اشتغالش رو به خارج منتقل می کنه. و شعاری که ارائه کردیم شعاری بود که تا به امروز ما رو به خطا برده. گفتیم می خواهیم صادرات غیر نفتی داشته باشیم. امروز حدود 40 میلیارد دلار، حالا امسال کم شده به دلیل تحریم ها، 40 میلیارد دلار رقمی، بالاترین رقمی که ما صادرات غیر نفتی داشتیم. اما اگر نگاه بکنید باز هم 40 میلیارد دلار تقریبا 95-96% خام است، خام یا نیمه خام که 50%شون حدودا پتروشیمیه. پتروشیمی هم نیمه خامه. بقیهش یا محصول کشاورزی است یا مواد خام است. همونجور هم که اشاره کردن، در واقع ما اصلا دنبال چی باید میگفتیم؟ باید میگفتیم صادرات مواد مصنوع ساخته شده یا نهایی، یا بهتر بود بگیم که محصولات ناشی از ابداع و ابتکار افراد. ولی شما سنگ رو از زیر زمین در بیارید، حالا یه خورده هم روش پروسس بکنید و بفرستید بیرون، خیلی هنر نیست. این همونجور که گفتن انتقاد از بخش خصوصی ما نیست. بخش خصوصی ما نشون داده که، یا نیروهای زبده ما نشون داده که این توان رو دارن. اما آنچه که باعث شده که ما بعد از 40 سال هنوز خام فروش باشیم، اما به جای نفت خام این تا محصول خام دیگه که آسیب پذیر ضربه پذیر هست، این باعث شد همون حکمرانی خوبی که اشاره کردید. به نظر من همتی برای اینکه ما از نفت خودمون رو برهانیم وجود نداشته و میبینید تا به امروز هنوز حتی اون محصولاتی غیر نفتی هم که داریم صادر میکنیم خودشون به ارز نفتی وابستن. دیدید اشاره کردن گفتن ماشین آلات بیاریم. خب این ماشین آلات باید یه چیزی بفروشیم دیگه، الان نفت میفروشیم و میاریم. بنابراین اگر قرار است که کشور مستقل بشه، انقدر تحت تأثیر تحریم‌های بیرونی قرار نگیره، باید محصولاتی تولید بکنه که محصول فکر و اندیشه و ابداع باشد، که این فاصله زیادی داره با محصول خام. محصول خام تو چندین مرحله تبدیل میشه به محصولات بسیار پیچیده و اون وقت میتونه رقابت بکنه و خریدار داشته باشه و آسیب پذیر هم نیست، کشورهای دیگر هم بهش وابسته میکنیم. بنابراین میخوام عرض بکنم که حالا موضوع برنامه شاید گفتید مواد معدنی، اصلا خیلی این خام فروشی مربوط به معدن نیست. شما کشاورزی میوه رو به صورت خام دارید صادر میکنید. حتی بسته بندی هم نداشتیم. این اواخر خوشبختانه یه سری بسته بندی هم اضافه شده. ولی کشورهای دیگه دیدید خود میوه رو هم چند تا فرایند روش انجام میشه تا به کشورهای دیگه صادر میشه. اما اینکه چرا، حالا توی مرحله بعدی من یه توضیح میدم که چرا.
من عرضم سوالم از خدمت شما این بود که شاخصهای درست حکمرانی برای این حوزه چی؟ یعنی اگر قرار باشه که دولت، حاکمیت، مجلس، هر بخشی سیاست گذاری در این حوزه بکنن، سیاست گذاری مؤثر بکنن، باید چه نوع سیاست هایی اتخاذ بکنن؟ مثلا یکی از چیزهایی که خیلی بحثش مطرح میشه بحث تعرفه گذاری هست. مثلا میگن که به صادرات مواد خام تعرفه بگذارین. حالا آقای پناهی هم انتقاد کردن.
نه بنده معتقدم، اصلا دولت باید پاشو بکشه بیرون از حوزه به حال اقتصاد. تا زمانی که دولت پاش باشه توی اقتصاد همین اتفاقات میفته، همین سوء استفاده.
البته این یه شعار گمراه کننده بود.
اما نمیشه در کشور ما اتفاق نمیفته.
امکان نداره. شما هیچ کشوری رو روی کره زمین پیدا نمی‌کنید که دولت، منظورم کل حاکمیت، توسعه خواه، پیش رونده و پیش برنده باشه و اون وقت پیشرفت نکرده باشه. یعنی ما بدون وجود
یک نظام، نظرم دخالت های جزه، یعنی وارد شدن خودش کار کردن، مثلا خودشون بیل کلنگ برداشتن، لودر برداشتن، اومدن
ببینید بخش خصوصی توی یک حاکمیت ناکارا، بخش خصوصی هم ناکارا میشه. قوی ترین بخش خصوصی در یک حاکمیتی که شما اشاره کردید ضد توسعه‌ای یا غیر توسعه‌ای، اونم ناکارا میشه. اشاراتی که الان دوستان حتما میکنن دال بر همین مطلبی است که من عرض میکنم. بنابراین اول باید بگیم یک حاکمیت توسعه خواه باید باشه. توسعه خواه یعنی معیشت مردم براش مهم باشه، یعنی اشتغال براش مهم باشه. وقتی که اینجوری شد، اون وقت تولید یک ارزش میشه در کشور. وقتی تولید ارزش شد، اون وقت بخش‌های متنوع و متعددی رشد پیدا میکنه. در کشور ما تولید اولویت اول نیست. خیلی سریع عرض بکنم، تولید کننده تشویق که نمیشه، تنبیه هم میشه. ما صادر کننده رو هم تشویق که میکنیم با صادر کننده مواد خام رو، البته گریزی ندارن چون اجازه ندادیم یا فرصتی ندادیم که تولید محصولات فکر و اندیشه بکنن. همین تولید کننده های ما میرن در کشورهای دیگه که یک ساختار توسعه‌ای وجود دارد، بهترین تولیدات رو انجام میدن و بعضن به خود ما انتقال میدن. این که چه چیزی باید عرض کردم، باید تولید ارزش باشه، اشتغال ارزش باشه، معیشت مردم ارزش باشه، اینها جز اولویت های اولیه حاکمیت نیست.
متشکرم. جناب حسین قلی، نکته شما در این مورد داشتین؟
عزیزم شما که من اول میخوام خدمتتون بگم که این شعار خام فروشی و اینکه یه عده موافقن یه عده مخالفن رو یه خود بشکافیمش. این که ما خام فروشی نکنیم خیلی کار خوبیه، اما آیا میتونیم خام فروشی نکنیم؟ توی این 40 سال برای خام فروشی نکردن چیکار کردیم؟ ببین، ما یه مزیت رقابتی داریم، یک مزیت نسبی داریم. ممکنه ما بگیم مزیت نسبی خیلی خوبه، مواد معدنی داریم، چیزا داریم، چیا داریم، اما مزیت رقابتیمون چی؟ یعنی اون فضای کسب و کارمون چی؟ دولت برای این آماده کردن فضای کسب و کار چی کار میکنه؟ برای جاده، برای راه آهن، برای نوع کسب و کار، موانعی که ایجاد میکنه. ولی میخوام به شما بگم که اصلا دولت خودش اومده دو تا قانون گذاشته، حالا بالاخره در سنوات گذشته توجه کردم به این مطلبی که الان شما فرمودید. یه قانون داریم رفع موانع تولید و یه قانون داریم بهبود مستمر فضای کسب و کار. این دوتا قانون که به نفع تولید و به نفع اشتغال و صادرات هستش، این دوتا فقط اون قسمتی که به ضرر تولیده داره اجرا میشه، یعنی اخص عوارض. درست شد؟ تحت عنوان ماده خام، چون من در کمیسیون‌های مختلفی که در این مورد بوده، توی شورای اقتصاد، توی اتاق بازرگانی، وزارتخونه، جاهای دیگه بودم، خدمتتون میخوام بگم در اون جلسات وقتی ما اعتراض میکنیم آقا این چیزی که شما لیست در آوردید اینا ماده خام نیست، چرا؟ قانون تعریف کرده، گفته ماده خام ماده ایست که پس از استخراج و یا استحصال تغییری در کیفیت فیزیکی، یعنی کوچیک نشه، بزرگ نشه، ریز نشه، فلان نشه، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فراوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر شود. یعنی شما یه ماده معدنی مثل سنگ آهن از دل کوه استخراج میکنید، کلوخ است، این خامه، ما حرفی نداریم. اما به محض اینکه اینو حملش کردید، ریزش کردید، خوردش کردید، با مگنسپاتور اینو جدا کردید، عیارش رو بالا بردید، یعنی هم تغییر فیزیکی دادید هم تغییر شیمیایی. در اون جلسات این استدلال رو ما کردیم، متاسفانه شورای اقتصاد سنگ آهن دانه بندی شده رو جز مواد خام حساب کرد. من اعتراض کردم، گفتم آقا فردا شما دوباره میاد کنسانترم جز این میکنید، چرا؟ این سنگ آهن میره تو کارخونه، پود میشه، مواد شیمیایی میخوره، فلوتاسیون میشه و میلیاردها تومان برای سرمایه‌گذاری میشه تا این عیارش بالاتر بره. الان کنسانتره هم جزء مواد خامه، کنسانتره سرب روی هم جزء مواد خامه. یعنی یک تن کنسانتره سرب روی هم 10 میلیون تومانه. شما چه چیزی توی مملکت صادر میکنه که 10 میلیون تومان ارزش افزوده داشته باشه؟ از چی؟ از ماده معدنی که در دل کوه قیمتی نداشته. حالا میگیم تونی 10,000 تومان، تونی 10,000 تومان شده 10 میلیون تومان، پس ارزش افزوده ایجاد شده.
خب آقای من،
خام هم نیست.
اگر این تبدیل به شمشیر روی بشه،
نه
یا بعد
اجازه بدید،
اون وقت ارزش
افزوده شده. ما آرزوامونو باید با توجه به امکاناتون بهش توجه کنیم دیگه. من به شما میگم که خب خیلی عالیه که ما بتونیم نفت خام اونو در این 40 سال برنامه‌ریزی می‌کردیم، پالایشگاه پتروشیمی می‌دیم، یه قطره نفت خام صادر می‌کردیم. ولی چرا نکردیم؟
کردیم. خب ما دوچار 40 تا واحد پتروشیمی داریم تو کشور و
همش داره صادر میشه، 2.5 میلیون تن نفت
میش داره تبدیل به نه. حالا یک مرحله فراوری میشه، درسته؟
نیمه خام، ولی بالاخره
اتفاقاتی افتاده در موردش.
شما 2.5 میلیون تن نفت صادر می‌کردید، درست شد؟
بشکه
نفت صادر می‌کردید، در حالی که این میتونستین تبدیل کنید مواد شیمیایی به مواد پتروشیمی و مراحل بعدی که باز ما آرزو داریم که مثلا ماشین صادر کنیم، پلاستیک صادر کنیم. بعد این خیلی خوبه، اما 8 سال جنگ داشتیم، دولت‌های متفاوت داشتیم که بعضی اصلا اعتقاد به این حرف نداشتن، مجالس مختلف داشتیم که اعتقاد به این حرف نداشتن، مدیرانی داشتیم و داریم که فقط به تفکرات خودشون علاقه‌مندن. میگن هرچی من گفتم درست شد. پس ببینید، اول این که ما باید ذهنمون بپذیره که تعریف ماده خام که آقایون لیست کردن و تو جامعه میگن با تعریف قانون مخالفه. پس سنگ آهنی که دانه بندی میشه خام دیگه نیست. حالا اگر شما دوست دارین تبدیل به فولاد بشه و صادر بشه، خیلی خوبه، ما موافقیم. بخش خصوصی هم به دنبال این قصه هستش، اما با چه پولی؟ برای اینکه یه واحد تولیدی کار بکنه چند تا چیز نیاز داره. یک، نقدینگی و پوله. پول دست بانکاست با بهره‌های بالا، بعدم تازه به ما نمیدن. مثلا قرار بوده 27% از وامایی که میدن بدن به بخش خصوصی، تا مثلا 22% دادن. بعد قبلا گفتن 35% میدیم. یعنی پس پولی وجود نداره این وسط. نیروی انسانی، خب ما میگیم که ما این همه مهندس داریم، این مهندس ما چقدر سواد دارن، چقدر میتونن تو معدن کار بکنن. اصلا من به عنوان معدن کار الان نیاز به تکنسیان دارم، اصلا مهندس نمیخوام. من الان مجبورم یه فوق لیسانس بزنم بالا سر چهار تا کارگر. چرا؟ چون سیستم آموزشی ما برای تولید و اشتغال و صادرات درست نشده. برای اینکه فقط یه مدرک بدن و طرف، چه دخترمون چه پسرمون، فرقی نمیکنه. بعد فضای کسب و کار برای این واحد تولیدی چی ما آماده کردیم؟ بیمه کار خوش انجام میده، جریمه میکنه، حسابرسی میکنه، اینا دارایی مالیات چی میگه، اصلا کاری نداره، منم تو تحریمم. اون یکی عوارضش میگیره، مالیات ارزش افزودهش میگیره. توی بخش سنگ ما وقتی که یک معدنی استخراج میکنه، 3 ماه 4 ماه زحمت میشه استخراج میکنه، سنگ که در اومد به کسی داد، چک 7 ماهه بهش میدن، 6 ماهه بهش میدن، ولی این مجبوره سر 3 ماه بره اون مالیات ارزش افزوده رو بده. یعنی چی؟ یعنی اون فضای فکری که در مجلس ما هست، در قوه قضاییه ما هستش، چرا از معدن کار حمایت نمیکنن؟ یه آدم با یه بیل میذاره دوشش میلی معدن تعطیل میکنه، در حالی که در قانون، اصلا معدن قانون داره، در قانون تصریح شده که اگر کسی مانع کار یک معدن بشه دستگاه قضایی داشت برخورد کنه، ولی نمیکنه. درست شد؟ خود دولت چپ و راست دنبال اینه که عوارض ببنده، عوارض بگیره. تازه این عوارضی هم که میگیره بر اساس همین قانون که نباید از این موادی که من خدمت شما گفتم خام نیست بگیره، کجا خرج میکنه؟ بعد برای تو زیر ساختا، برای تو توسعه صادرات، به بخش دیگه، اونم خرج میشه، میریزن تو خزانه و خزانه بالاخره تو دوستان خرج میکنه. من یه نمونه دیگه در این مورد بشنگم، چون یه جلسه تو مرکز پژوهش مجلس بود، در اونجا منابع طبیعی بود و محیط زیست هم بود، همه اعتراض میگیم آقا از این حقوق دولت که ما میدیم یه 12% شاید برگرده به منابع طبیعی، که بره حالا کاری که ما خراب کردیم اونا مثلا بران درست کنه، بر نمیگرده. اونایی میان به ما گیر میدن که آقا اینجا چرا جاده زدین، چرا این بوته رو کندی، چرا فلان کردی. درست شد؟ ببینید، وقتی که مسئولین ما، رادیو تلویزیون ما، این مطبوعات ما، بدون در نظر گرفتن تعریف قانون، بدون در نظر گرفتن واقعیت ها، شعار خام فروشی میدن، نتیجهش همین میشه. الان شما ببینید تو بخش سرب روی در 20 سال گذشته، 25 سال گذشته ما 1 کیلو روی تولید نمی کردیم. 1 دونه شرکت تولید دولتی در بخش روی وجود نداره، همه بخش خصوصی هن. چرا؟ چون بسترش رو آماده کردن، مواد معدنیش بود، تولید کردن، صادر کردن و از اون خوب شد. حالا دولت چیکار کرده؟ از سال 97 تا الان، از اول سال گو آقا صادرات شمش سربوی ممنوع. آقای عزیز، ما 6 برابر مصرف داخل تولید میکنیم، خب باید صادر کنیم. گفتیم آقا ما اصلا یه بخشی رو میریم از ترکیه مواد معدنی میاریم شمش تولید میکنیم، بر اساس قانون، ماده 12 قانون تجارت، ما داریم ورود موقت میکنیم، شما یه زدین رو صادر شد، 4 ماه طول کشیده تا این مجوز گرفته بشه. بعد از اون گفتن نه، شما باید بری 1000 تن توی بورس عرضه کنی، اونم به قیمت که من میگم، به 12 تومن. آقا بیرون 25 تومنه، نه شما به 12 تومن. خب رفتیم عرضه کردیم تا من اجازه بدم که 4 برشو صادر کنی. ببینید این مشکلاتی که دولت برای بخش خصوصی، برای بخش تولید